بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 224 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب جهاد رسیدیم به حدیث شماره 1295، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح مسك. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ انسان مجروحی که فی سبیل الله مجروح شود، کلمه کلم یعنی زخم و مکلوم یعنی زخمی، کسی که به هر گونه‌ای فی سبیل الله زخمی شده باشه و به بدن او آسیبی رسیده شده باشه، مگر اینکه این انسان روز قیامت خواهد آمد و کلمه یدما، در حالی که از زخم او خون می‌ریزد، یعنی همان گونه که در این دنیا با آن ضربه‌ای که بر بدن او وارد شده خون او از بدن جاری شده، به همان گونه هم در روز قیامت خون او جاری است. اللون و لون و دم، رنگ این خون رنگ خون دنیاست و ریح و ریح و مسک، ولی با این تفاوت که آن بویی که از این خون برمی آید بوی مشک است، بهترین عطری که شاید در این دنیا شناخته شده باشد. این از کرامات و از فضایل انسانی است که فی سبیل الله زخمی شده باشد، چه برسد به آن که جان خود را از دست می دهد. و همچنین از معاذ رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: من قاتل فی سبیل الله من رجل مسلم فواق ناقه وجبت له الجنه. هر کسی که در راه دین الله متعال بجنگد، قاتل دیگه در اینجا به معنی جنگیدن است، اینجا دیگه منظور از جهاد جهاد شمشیر است، با کسی که میخواهد با تو بجنگد و سر جنگ با تو دارد. من رجل مسلم، آن انسان مسلمان، آن مرد مسلمان، چون این فضیلت برای مردها گذاشته شده، چون یک زن ممکنه که نتونه در جنگ، آن هم با جنگ مشرکین، شرکت بکنه، خطر اسارت او وجود داره و اینکه ممکنه حد که حرمت صورت بگیره. به همین دلیل اسلام در جنگ با مشرکین از زنان استفاده نمی کنه به خاطر حفظ کرامت آنها. به همین دلیل فرمود من رجل مسلم، از مرد مسلمانی که فواق ناقه، فواق به آن فاصله زمانی گفته میشه که یک بار ناقه که یعنی شتر ماده را می دوشند، یک چند دقیقه صبر می کنند تا دوباره شیر جاری بشه و پستان این شتر ماده پر بشه و دوباره می دوشند. یک فرصت زمانی نگه می دارند، زیاد نیست این فرصت زمان، یعنی ابتدا آن پستان پر از شیر می دوشند، خالی میشه، چند دقیقه ول می کنند، 10 دقیقه 15 دقیقه دوباره آن پستان پر میشه، دوباره می دوشند. این فاصله زمانی بهش میگن فواق ناقه. هر کسی که، هر مرد مسلمانی که فی سبیل الله به این اندازه زمانی بجنگد، خیلی زمان کمی است، خیلی کم، 10 دقیقه 15 دقیقه، وجبت له الجنه، چنین انسانی بهشت برای او واجب گشت. یعنی مهم نیست که برای رسیدن به بهشت شما چقدر جنگیده باشی، چقدر سعی و تلاش کرده باشی، مهم اینه که شما این کار را انجام دادی. پروردگار پاداش بهشت رو به همه کسانی که این کار را انجام داده اند می دهد، ولی هر کس که بیشتر سعی و تلاش کرده باشه درجات او در بهشت بالاتر میره، وگرنه خود بهشت برای همه آنها هست. و کل وعد الله الحسنى، آنچنان که در سوره حدید می فرماید آن کسانی که قبل از فتح مکه انفاق کردند و جنگیدن، با کسانی که بعد از فتح مکه خرج و هزینه کردن و جنگیدن با هم دیگر مساوی نیستن، چون قبل از فتح مکه هنوز زور دست کفار قریش بود، هنوز یک قدرت سیاسی برای مشرکین در مکه وجود داشت و کسانی که قبل از فروپاشی نظام شرکی ابو جهل و دار و دسته‌اش در مکه به پیامبر ایمان آورده بودند و در رکاب او جنگیده بودند قطعاً از فضایل و درجات بالاتری برخوردار هستند، چون سختی‌های بیشتری را متحمل شدند. بله با هم دیگر مساوی نیستند، ولی فرمود و کلا وعد الله الحسنى، پروردگار به همه آنها وعده بهش رو داده، ولی درجات متفاوته و یکسان نیست، که خواهد آمد در احادیث که درجات مجاهدین خودشون چه اندازه با هم دیگر در بهش متفاوت است. پس هر کسی که، هر مرد مسلمانی که فی سبیل الله به اندازه یک فاصله زمانی کوتاهی که برای دوشیدن شیر شتر ماده فرصت داده میشه به این اندازه بجنگد، بهشت برای او واجب گشت. همچنین سعی و تلاش هایی که ما امروزه، حالا امروز جنگی برپا نیست، حد اقلش اینه در آن جایی که شما هستی جنگی برپا نیست با کشور مشرک و نامسلمانی، به هر حال عهد و پیمان هایی فعلا وجود داره که جنگ نباشه، ولی این به این معنی نیست که دیگر دین الهی نیاز به نصرت و یاری ندارد. به هر اندازه‌ای که شما سعی و تلاش انجام بدی، دین را یاری بدهی، کمک بکنی، در نصرت دین و خدمتگزار دین باشی، به همان اندازه این سعی و تلاش شما ثبت میشه. حتی در احادیث آمده در باب صدقه، چون یکی از مهمترین مسائل یاری دادن دین خرج کردنه، باید پول خرج بکنی برای دین. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، حتی تا جایی که در حدیث صحیح آمده که آن کسی که یک دانه خرما، فقط یک دانه خرما و در برخی از روایات نصف خرما، فی سبیل الله از مال پاک و حلال خرج بکنه، مگر اینکه الله متعال این نصف خرما او را میپذیرد و الله متعال جز مال پاک مال دیگری را نمیپذیرد. یعنی اینکه شما یک نصف خرما از مال حلال خرج بکنی بهتر است از اینکه میلیاردها از مال ناپاک خرج بکنی، چون این مالهای ناپاک پذیرفته نمیشه. مگر اینکه الله متعال این نصف خرما شما رو میگیره، قبول میکنه و برات پرورش میده، تا اینکه روز قیامت وقتی میای میبینی که این نصف خرما به اندازه کوه احد بزرگ شده، تا این اندازه پروردگار سعی و تلاش بندگانش در راه دین بهش اهمیت میده، هر چقدر کم باشه ولی در وسع خودشه. به قول معروف میگن یک شخصی آمد برای دین خرج کرد، یک درهم گذاشت. شخص دیگری آمد 1000 درهم گذاشت. آن شخصی که 1 درهم گذاشته بود اجر و پاداشش بیشتر شد از آن شخصی که 1000 درهم گذاشته بود. عجیب، چگونه؟ سوال کردن مسئله چجوری است؟ گفت آن شخصی که 1 درهم گذاشته کل دارایش 2 درهم بود، نصفشو گذاشت شد 1 درهم، ولی آن شخصی که 1000 درهم گذاشت داراییش 1000000 درهم بود. 1000 درهم گذاشته بود که در مقابل ثروت او شاید 1% هم نمیشه، این یکی 50% گذاشته، این 1% گذاشته. این مسائلی است که در نزد الله متعال اعتبار داره. در سوره توبه وقتی که در مورد جنگ تبوک آیات زیادی نازل شد، یکی از این آیات اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان ها را تشویق کرد که به هر اندازه‌ای که می توانند این لشکر را از لحاظ مادی تأمین کنند، چه از لحاظ آذوقه، چه از لحاظ خرید ابزارالات جنگی و مسائل دیگر. خب شخصی بود که با 2 دست پر از طلا و جواهر آمد، گفته شده عبدالرحمن ابن عوف بوده، و گذاشت جلوی پیامبر، گفت این فی سبیل الله. منافقینی که اونجا نشسته بودن این منظره را نگاه میکردن، گفتن این داره ریا میکنه، این همه پول آورده خیلی زیاده. یک شخص دیگری آمد به اندازه 2 کف دستش خرما آورده بود، خرمای خشک، چیزی دیگری نداشت، حد توانش این بود. منافقینی که اونجا نشسته بودن هیچ کاری هم نمیکنن، فقط نشستن که کارهای مردم را برانداز بکنن و حرف بزنن، فقط بعضی فقط بلدن حرف بزنن. گفتن که دیگه حالا این چیه که آورده، به چه درد میخوره؟ ان الله لغنی عن صاع هذا الرجل، الله متعال نیازی به این قدر خرما داره تو آوردی؟ آیه نازل شد که الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، کسانی که با زبانشون انسانهای متطوع یعنی انسانهایی که همکاری میکنند داوطلبانه دین رو کمک میکنند، اینها رو با زبان خودشون مورد طعنه قرار دادند که این چیه که آوردی تو، و لا الذين لا يجدون الا جهدهم، این تمام دارایش این بود، بیشتر از این نداشت، تمام جهد و سعی و تلاشش همین بود. پس شما، من، دیگران، هر مسلمانی، هر کسی که هستید، تا چه اندازه می توانید همون اندازه باید کمک بکنید. فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که میتونید. نگاه نکن که تمام مسئولیت ها باید با فلانی باشه، با فلانی باشه، فلانی باید درست بکنه. نه، تو چه کسی هستی؟ تو چه کار کردی برای دین؟ تو تا حالا چه مشکلی از مشکلات رو حل کردی؟ قطعا تک تک ماها، چه کسانی که اینجا حضور دارن، چه کسانی که به صورت مجازی دارن میشنون و دنبال میکنن، همه ما میتوانیم به گونه گوشه از این گلیم را بگیریم و بلند بکنیم و میتوانیم عضو فعالی باشیم در حد و توان خودمون. و این حدیث هم همینو میگه، میگه من قاتل فی سبیل الله من رجل مسلم فواقناق، به اندازه 10 دقیقه میتوانی بجنگی فی سبیل الله، بجنگ به اندازه 10 دقیقه میتونی عمرتو الان که در حال جنگ نیستی، میتونی روزانه 10 دقیقه از عمرت برای دین بدی، بده، کوتاهی نکن. این گونه نباشیم که بخیلی به خرج بدیم در مورد عمرمون و مالمون و در مقابل یاری دادن دین کوتاهی بکنیم. و من جرح جرحا فی سبیل الله، و هر کسی که فی سبیل الله زخمی بر اون وارد بشه، او نکبه نکبه یا نکبه، یا اینکه در یک سختی و گرفتاری بیفته، اسیر بشه مثلا، زندان بشه، نمیدونم مشکلی براش پیش بیاد، وسیلش خراب بشه، دچار درد بشه، دچار بیماری بشه، هر اتفاقی که براش بشه، فی سبیل الله این انسان، هر اتفاقی که برای این انسان فی سبیل الله رخ میده، چه زخم باشه، چه سختی باشه، چه گرفتاری باشه، چه اسارت باشه، فانها تجیء یوم القیامه کاغذر ما کانت، چنین انسانی خصوصا زخم فی سبیل الله در روز قیامت بگونه ای خواهد آمد که عمق آن زخم بیشترین نسبت خود را دارد، از بیشترین عمق برخوردار است. یعنی اگر شما در اینجا یه خراشی برداشتی فی سبیل الله، این خراش در روز قیامت برای اینکه ثوابت و درجاتت بره بالا دچار عمق خواهد شد. اغذر ما کانت یعنی عمیق‌ترین حالت ممکن. لونها زعفران، رنگ این زخم زعفرانی است. زعفران همه دیدید، طلایی مایل به قرمز شدید. و ریحها کالمسک، و آن بویی که از این زخم و از این خون برمی آید بوی مشک است، بویی بسیار پسندیده و بسیار خوب در نزد کسانی که آن بو را حس می کنند. اینا میشه فضیلت های هر کسی که فی سبیل الله داره حرکت می کنه. گفتیم فی سبیل الله راه های متفاوتی داره، تأکید می کنیم در هر جلسه، برای اینکه این توقع در شما به وجود نیاد و این تصور در شما به وجود نیاد که ما تو این دین هیچ کاره ایم، ما بشینیم فقط فن وعده نماز بخونیم و تمام شد رفت و دیگه مسائل دین ربطی به ما نداره، با مدرسه دینی است، با علماست، با فلانی، با فلانی، با امام جمعه است، کاری به ما نداره. نه، همه ما مسئولیم، همه ما در مقابل یاری دادن دین الله متعال باید نقش ایفا بکنیم. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که مر رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بشعب فیه عیینه من ماء عذبه، یکی از یاران پیامبر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد دره‌ای شد دره از دره های اطراف مدینه. در این دره چشمه اویه اینه، یعنی چشمه، چشمه کوچک هم تازه به صورت مصغر آمده، چون اصلش اینه، مصغر که بشه میشه اویه اینه. یک چشمه کوچکی پیدا کرد، من ما این عذبه، که آب شیرین بود. آب شیرین در مدینه خیلی قیمت داشت، حتی اگر یک چشمه کوچک باشه، روزی 10 لیتر هم آب بده خیلی ارزش داره. فعجبت خو، خب چنین چشمه یک گنجه، و به خاطر همین وجود این چشمه در این دره باعث خوشحالی این شخص شد و ازش خوشش اومد. عجبت یعنی خوشش اومد. فقال، با خودش گفت، لو اعتزلت الناس، ای کاش از مردم کنار بگیرم، از مدینه یعنی بیرون بیام، بیام وارد این دره بشم. فاقمت فی هذا الشیب، و در این دره اقامت انتخاب بکنم، بشینم و زندگیمو اینجا ادامه بدم. بعد با خودش گفت که ولن افعل حتی استاذن رسول الله صلی الله علیه و سلم، با خودش گفت که این کار را انجام نخواهم داد مگر اینکه اول از پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه بگیرم. احترامی بود که یاران پیامبر برای پیامبر قائل بودن، هر کاری میخواستن اول میرفتن اجازه میگرفتن و مشورت میکردن با پیامبر. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، این ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگو کرد. میخوام برم دنبال دنیا، یک گوشه برای خودم انتخاب بکنم، نمازم میخونم، زکاتم هم میدم، کاری هم با کسی ندارم، اون حالتی که ممکن خیلی از ما مسلمان ها داشته باشه، حالا غیر مسلمان چیش، اون کسانی که دیندار هستن، پایبند به دین هستن، اما کسی که پایبندی به دین نداره اصلا حرفشو نداریم فعلا. خب ممکن این حالت خیلی از ما داشته باشیم، کاری به کسی ندارم، زندگی خودم میکنم، تجارتم میکنم، روزی حلالم میخورم و خیر و شر کسی نه به هم میرسه و نه هم خیر و شر من به کسی خواهد رسید. فقال لا تفعل، پیامبر صلی الله علیه و سلم بین شخص زوفی این کار را انجام نده. فان مقام احدكم في سبيل الله، چون وجود یک شخص از شما فی سبیل الله افضل من صلاته فی بیته 70 عاما، فضیلت حضور یکی از شما فی سبیل الله، اینکه شما یک عضو فعال باشی در راه دین، خدمتگزار دین هستی، این کار بهتر از 70 سال نماز خواندن در خانه‌ات و در درت است. اگر تو بری یک دره برای خودت انتخاب بکنی، یک باغ شهری الان مد شده، بری برای خودت توی صحرای باغ شهری درست بکنی، اونجا بشینی 70 سال در اونجا نماز بخونی، عبادت بکنی، انسان عابدی باشی، فقط داره عبادت میکنی، وضعیت به هم ریخته است، نابسامانه، مردم دیندار نیستن، فرار کردی، 70 سال اگر عبادت بکنی، بازم آن شخصی که فی سبیل الله داره سعی و تلاش میکنه و مانند شما نماز نمیخونه، اون یکی از تو بهتره، چون 70 سال نماز خواندنت برای خودته، فایده به دیگران نمیرسانی، ولی آن کسی که فی سبیل الله داره سعی و تلاش میکنه، آنچنان که پیامبر فرمود لأن یهدی الله بک رجلا واحدا، اگر الله متعال به دست تو فقط یک نفر را هدایت بکنه، یک نفر بر دست شما هدایت بشه، که امثال شما اینجا خیلی زیاد هست، امثال اشخاصی که با تشویق یک نفر اومدن اینجا و اینجا ثابت شدن، هدایت شدن. اگر یک چنین شخصی شما روز قیامت داشته باشی، خیر لک من حمر النعم، این یک نفر برای تو از گله‌ای از شترهای قرمز رنگ گرانبها بهتر است در روز قیامت، یک نفر فقط. از خودت سوال بکن چند نفر آوردی، چند نفر تا حالا رو دست شما هدایت شده، هر چقدر بیشتر گله های شطور بیشتری خواهی داشت، بلکه بهتر از آن گله. این میشه ارزش تلاش فی سبیل الله. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست ندارید که الله متعال گناهان شما را ببخشه؟ همه ما گناهکاریم، شکی نیست، همه ما در اشتباهاتی واقع میشیم، ما بشریم، ملائکه نیستیم، ملائکه در قرآن آمده که لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه هستند که اسیان و سرپیچی ندارند، در ذاتشان نیست. ولی ما بشریم، ذات ما اینه که گناه بکنیم، و اولین کسی که گناهکار پدر ما آدم علیه السلام بود، وارد بهش شد، بهش گفتن از این درخت نخورد، خورد، سرپیچی کرد. همه ما اسیان میکنیم، شکی نیست، و ما در مقابل سرپیچی هامون نیاز به بخشش الهی داریم. الا تحبون ان یغفر الله لكم و یدخلكم الجنه، و پروردگار با مغفرت شما را وارد بهش بکنه، دوست نداری چنین کاری برای شما صورت بگیره؟ چقدر میخوای نماز بخونی؟ 70 سال میتونی شبانه روز نماز بخونی؟ نمیتونی، کم میاری. یک نماز تراوی، یک نماز قیام لیلی که در رمضان برپا میشه، قاه و اوه اکثر مردم بالاست که خسته شدیم. چقدر میخوای نماز بخونی؟ 70 سال. اگر میخوای آن فضاهای معنوی را سریع طی بکنی، باید خدمتگزار دین باشی، باید مجاهد فی سبیل الله باشی. غنیمت اینجاست، میانبر اینجاست. بعضی انسان ها دنبال میانبر هستن دیگه، در دنیا، در تجارت دنبال میانبر تجاری هستن، در طی مسافاتی که میخوان عنوان سفر طی بکنن دنبال میانبر هستن. دنبال میانبر ایمانی هستی، جهاد فی سبیل الله میانبر ایمانی است. اغزو فی سبیل الله، فی سبیل الله بجنگید. من قاتل فی سبیل الله فواق ناقت وجبت له الجنه. همین حدیث قبلی، هر کسی که فی سبیل الله به اندازه فاصله زمانی بسیار کوتاهی که در دوبار دوشیدن شیر شتر ماده صبر میکنن بجنگد، چنین انسانی بهشتی است. ضمانت الهی در این مسئله وجود داره که بهش مال اینه. این میشه میانبر. چقدر میخوای زکات بدی؟ چقدر میخوای روزه بگیری؟ چقدر میخوای نماز بخونی؟ همه اینها در فضیلت، در درجات بهشتی به پای جهاد فی سبیل الله نخواهد رسید. و به همین دلیله که در خیلی از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ازش سوال میشه که بهترین عمل چیست؟ میگه الجهاد فی سبیل الله. درست نماز رکنه، ستون دینه، کسی که نماز نداشته باشه دین نداره. ولی اینجا مقام، مقام مقایسه است. تو میخوای 70 سال نماز نافله بخونی یا میخوای 10 دقیقه فی سبیل الله بجنگی؟ حالا این جنگ چه جنگ شمشیر باشه، چه جنگ زبان باشه، چه جنگ مال باشه، چه جنگ عمر باشه، چه جنگ وقت باشه، چه جنگ فکر باشه، هر چی باشه، چقدر میخوای؟ این مقایسه کدوم یکی بهتره؟ نمازهای پنجگانه تو بخون، بقیهش رو فی سبیل الله خدمتگزار باش. میان بر خیلی زود میرسی. در حدیث بعدی که باز این صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قیل یا رسول الله، گفته شد یا رسول الله، ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، چه عملی، چه کاری مساوی است؟ عدل، عدل یک چیز یعنی مساوات اون، چه چیزی، چه کاری مساوی با جهاد فی سبیل الله است؟ حالا بعضا ممکنه نتونن جهاد برن، عذر دارن، فلج هستن، کور هستن، کر هستن، برای انسانهای معذور وجود داره. اینا میخوان از فضیلت جهاد برخوردار شوند. آن بانوانی که میخوان از فضیلت جهاد برخوردار شوند، ام المؤمنین عایشه سوال کرد دیگه، گفت یا رسول الله، ما میخوایم جهاد بکنیم، این همه فضیلت داره، فقط مردها از این فضیلت برخوردار باشن، پس فضایل جهاد برای زنان کجاست؟ اینم ما میخوایم، به هر حال نیاز داریم. که پیامبر به آنها گفت که لکن افضل الجهاد لا قتال فی الحج والعمره، حج و عمره برای زنان جهاد فی سبیل الله است. ولی در این حدیث آمده که ما یعدل الجهاد فی سبیل الله، یعنی برای مردها چه چیزی مساویز با جهاد فی سبیل الله که انجام بدیم، یا حداقل وقتی که جنگی برپا نیست، مثل الان جنگی نیست، چه کار بکنیم که از فضیلت جهاد برخوردار باشیم؟ قال لا تستطيعونه، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که نمیتوانید، هر کاری بکنید نمیتوانید به فضیلت جهاد فی سبیل الله برسید. چه کار بخوای بکنی؟ من چه بگم؟ بگم 24 ساعت نماز بخون؟ فاعادوا عليه مرتين او ثلاثه، همین موضوع رو دو بار یا سه بار بر پیامبر تکرار کردند. یاران پیامبر حریص بودند که حتی اگر جهاد هم نیست از فضیلت جهاد محروم نباشند. كل ذلك يقول لا تستطيعونه، هر بار پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماند که نمیتونید اون کار را انجام بدید. ثم قال، سپس بر اثر اصراری که اینجا به وجود اومد فرمود مثل المجاهد في سبيل الله، مثال مجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، مانند آن انسان روزدار نمازخوان طولانی القانت به آیات الله که داره آیات الهی رو تکرار میکنه، هم روزه است هم نماز طولانی داره میکنه، دوتا رو با هم. لا یفطر من صیام ولا صلات، نه از روزه گرفتن خسته میشه و نه از نماز خواندن خسته میشه، تمام لحظات عمرش با این دو عبادت داره سپری میکنه. حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، تا وقتی که مجاهد فی سبیل الله برمیگرد. تصور اینو داشته باشید در زمان پیامبر یک شخص همراه پیامبر رفته جهاد، از لحظه‌ای که داره از مدینه خارج میشه تا لحظه‌ای که برمیگرده، جنگی صورت بگیره یا جنگی صورت نگیره، مثلا در غزوه تبوک جنگی صورت نگرفت به عنوان مثال، در حال ولی این شخص رفته که به جنگه، از همون لحظه که این شخص از مدینه داره خارج میشه برادر این شخص مشغول نماز خواندن و روزه گرفتن باشه، تمام لحظات عمرش با این دو عبادت پر بکنه، مشغول به هیچ کار دیگری نشه حتی یک لحظه، حتی ممکن نیست ولی صورت افترازی، حتی دشویی نره، حتی نخوابه، حتی غذا نخوره، تا اینکه این مجاهد بر بگرده. اگر میتونه این کار رو انجام بده در این صورت، این کار مساوی است با کار مجاهد فی سبیل الله. برای همین بود که پیامبر هر بار که ازش سوال میشد میفرمود لا تستطیعونه، نمیتونید این کار رو انجام بدید. انسانی که فی سبیل الله خارج میشه، چه جهاد جنگ، چه جهاد زبان، چه جهاد عمر، چه جهاد مال، هر نوع جهادی که باشه، تمام لحظات عمرش، حتی اون لحظاتی که میخوابه، اون لحظاتی که میخوره، اون لحظاتی که تفریح میکنه در بین راه، اون لحظاتی که با همسفران و همسفران خودش مشغول صحبت میشه، همه اینها عبادته، برای ثبت میشه، چون خروج این شخص فی سبیل الله بوده. و در روایت امام بخاری آمده که ان رجلا قال یا رسول الله، شخصی مردی گفت یا رسول الله دلنی علی عمل، مرا راهنمایی کن به کاری، یعدل الجهاد، که مساوی باشه با جهاد فی سبیل الله. قال لا اجد، پیامبر گفت که نیست، چنین کاری رو پیدا نمی کنم، نمیتونم بهت معرفی بکنم. ثم قال، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به این شخص گفت هل تستطیع، آیا میتونی، اذا خرج المجاهد، وقتی که مجاهد از شهر خودش خارج میشه، ان تدخل مسجدک، وارد مسجدت بشی، فتقوم، در حال نماز خواندن بیستی، ولا تفطر، و خسته هم نشی، و تصوم، و همش در حال روزه باشی، ولا تفطر، و افطارم نکنی، شب و روزش، میتونی این کار را انجام بدی تا اینکه اون مجاهد بر بگرده. فقال و من یستطیع ذلك، این شخص گفت که چه کسی میتونه این کار را انجام بده، هیچ کس نمیتونه، در حال انسان نیاز به خواب داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به خوردن و آشامیدن داره، مگر میشه تمام آن روزهایی که مجاهد رفته تا بر بگرده شاید یک ماه طول بکشه، شاید 10 روز طول بکشه، چه کسی که بتونه 10 روز نه چیزی بخوره، نه چیزی بیاشامه، نه 1 دقیقه بخوابه، چنین چیزی ممکن نیست. پیامبر هم گفت نیست که نیست، لا اجد، پس هیچ کاری و هیچ فعالیتی و هیچ عبادتی مانند جهاد فی سبیل الله نیست.
به این اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله به دیگر احادیث وارد در این باب مهم خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.